أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اخرجني بالموت البحر واكرمني بنور الفحر. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. مرحوم علامه توی فصل اول دو تا برهان قائم می‌کنن. ما اول برهان دومشون رو خوندیم، حالا برگردیم برهان اول رو بخونیم. این برهان رو در واقع میگن برهان صدیقی. همه آقایون از ابتدا این سعی و تلاش رو داشتن که بتونن یک برهان صدیقین ارائه بدن، که اولین شخصی که ارائه داد ابن سینا بود. هر کی که رو به جلو اومدن سعی کردن که مختصرتر و مزایاش رو بیشتر بکنن. حالا نمیخوام تو تاریخ چش وارد بشم، اما میخوام اولی کم بفهم برهان صدیقی به چه معنی سنم مختصر یه مفصل هاش ماده انشالله توی نهایه. ببینید معیار برهان صدیقی دو چیزه. معیار اولی که برهان صدیقی دارن، یک اولی معیاری که دارن اینه: وجود خدا را با تکیه بر واقعیت خارج از ذهن ثابت میکنه. وجود خدا را با تکیه بر واقعیت خارج از ذهن ثابت میکنه. ببینید در واقع از طریق مفهوم جلو نمیره، مثل برهانای وجودی نیست که از طریق مفهوم جلو بره، بگه که حالا چون که من در ذهنم یه چنین چیزی دارم پس در خارج هم فلان چیز هست. نه نه، میاد بر خود واقعیت خارجی. لذاست که تو بسیار از برهان صدیق میشه نگاه میکنید، میاد روی اون واقعیت خارجی زوم میکنه. مثلا میگه ما هستی داریم، مثلا هستی، هستی هست، مثلا میاد رو خود اون واقعیت خارجیه در خارج از ذهن من شما که یک جهت واقعی و نفسان امری داره زوم میکنه و توجه میکنه. این یکی از ویژگی های برهان صدیقینه. یکی از ویژگی های برهان صدیقین اینه که با فرض انکار همه ممکنات و همه مخلوقات باز هم وجود خدا ثابت. اینم دومین معیاری که در واقع مطرح میکنه. یعنی ما فرض میکنیم که آها هیچ مخلوقی ما نداریم، هیچ ممکنی ما نداریم، ولی باز هم میشود خدا رو اثبات کرد؟ بله. نه، ما در اولی گفتیم واقعیت هست، در دومی داریم میگیم اصلا. حالا مثلا ما نه نظم جلو دستمونه که با برهان نظم جلو بریم، نه حدوثی جلو دستمونه که با برهان حدوث جلو بریم، نه امکان جلو دستمونه که با برهان امکان جلو بریم، نه حرکتی دستمونه که با برهان حرکت جلو بریم. هیچی اینا دستمون نیست. ببینید یه موقع از حرکت میرسید به محرک، حرکت ندارید که بخوام برسید. از امکان میرسید به واجب، امکان ندارید که بخوام برسید. از نمیدونم نظم میخوام برسید به ناظم، نظم ندارید که بخوام برسید به ناظم. ولی اینجا نه نظم داشته باشید، نه حدوثی داشته باشید، نه امکانی داشته باشید، هیچی اینا رو که شما دارید میگید نداشته باشید. به صرف واقعیت، آقا واقعیت، واقعیت داریم یا آره واقعیت داریم، ولی نظم نیست، امکان نیست، حدوث نیست، حرکت نیست، چی نیست، اما اینو میپذیری؟ حداقلی ترین چیزی میپذیری چی؟ واقعیتی هست. نه هیچی نباشد، نه هیچی نباشد، نه نه خیلی فرقه، خیلی فرقه که بگیم که هیچ یک از ممکنات و مخلوقات نباشن یا هیچی نباشن. نه که من رو علامه
واجب که در کنار ممکنات اون که تازه میخواد اثبات بشه، نه میگه داد تو یه چیز شما فرق نه شما یه فرق آقا اینم خیلی جالبه من و علامه طباطبایی بعد میاد از هیچ چیم تو اینجا نه تو این کتاب نه ولی بعد میاد از هیچ چیم استفاده میکنه بر وجود خدا اینم خیلی جالبه ولی قرآن صدیق این علامه خیلی جالب و سخته اون سجش باید توضیح داد ولی بفرمایید در واقع توی این استدلال میخوام بگیم آقا یه سه بپذیر یه سه بپذیر کف کار چی؟ واقعیتی هست این با واقعیتی هست که فایده بکنه چی؟ بله بله یا حالا یا شعور میکنیم یا میفهمیم به علم حصولی به هر طریقی که شما میخوام آقا حد اقلی تری چی؟ چیزی که برای شما تصدیقش ممکنه و اون چیه؟ بگید که آقا واقعیتی هست وجودی اصیله همین رو وجود اصیله همین کفایت میکنه ما راه باز میکنه یعنی شما نمیخواد بگید امکان ممکن حرکت متحرک نظم نازم این آره نمیخواد بگید آقا بگو چی؟ بله؟ بگو امکانی بگو واقعیتی هست بگو وجود اصیله هم که گفتی راه باز میشه خب این دوتا ویژگی که در واقع مطرح میشه اما چرا به این برهان میگن در واقع صدیقین دلیل این که این برهان میگن صدیقین یکی از این دو دلیل رو میشه براش مطرح کرد که چرا بهش میگن صدیقین این که اصلا چرا واژه صدیقین رو گذاشت جناب بو علی گذاشت جناب بو علی بود که گذاشت اسمش گذاشت برهان صدیقین ولی چرا حالا بهش میگن برهان صدیقین یک دلیل اول همانطور که این ملا صدر تو جلد 6 شیشه اسوار صفحه 13 میگه همانطور که سلوک عملی صدیقین سالک همانطور که در سلوک عملی صدیقین سالک به واسطه خود مقصود به مقصود هدایت می شود به واسطه خود مقصود به مقصود هدایت می شود در این برهان نیست طریق سلوک به مقصد همان خود مقصد است در این برهان ها نیست طریق سلوک به مقصد همان خود مقصد است این یک دلیلی که در واقع برای چیز میشه گفت برای برهان چرا بهش میگن صدیقه میگه آه صدیقه تو شیوه عملشون اینطوری هست بعد از اون با که تو شیوه عملی اینطوری هست تو شیوه معرفتی و شناختی هم یه چنین چیزی کردن دوم علت نامیدن صدیقی برای این برهان اینه که صدیق به معنای بسیار راستگوه خب لذاست به دو جهت اسم این برهان میذارن صدیقی یک چون از مقدماتی استفاده می شود یک از مقدماتی استفاده می شود که ضروری و صدق و شک ناپذیر است از مقدماتی استفاده می شود که ضروری و صدق و شک ناپذیر است
تمام شد
خب چه ربطی داشت اولی از مقدماتی استفاده میشه که ضروری یا صدقش شک ناپذیر است. صدیقا چی گفتیم؟ بسیار راست گفت، یا مثلا مبالغه یا صفت مشبهه. بالاخره صدیق یا بسیار راستگو یا استواره در راستی و درستی و این چیزها. حالا میاد از چه مقدماتی آقا استفاده میکنه تو این برهان؟ از یک سری مقدماتی که مولا درزش نمیرود، خیلی 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 محکم. صدیق یا دومین چیزی که مثلا میشه وجهش رو با راست و درست کرد اینه که متفکرانی که از راه حدوث عالم، متفکرانی که از راه حدوث عالم یا امکان آن یا حرکت و غیره به مقصد میرسه، چون این راه‌ها جدا، تمام این راه‌ها جدای از مقصد است، آنطوری که شایسته آنطوری که شایسته لسان صدق است نتیجه نخواهد داد. بلکه لازم است از آن راهی که این هدف است به مقصد رسید. چنان که برادران یوسف از مشاهده او وی را شناختند و از تأمل در مقصد به مقصود رسیدند. سوره یوسف های نبه تبیل چیه؟ انت یوسف. این انت یوسف خیلی در واقع واضح و روشنه که انت براشون آشنا تر در دسترس تر بود تا یوسف. یعنی اگه بخواهم نگاه کنیم، برفرض نگاه کنیم، حاضر کی بود؟ انت بود. غائب کی بود؟ یوسف. نگفتن ایوسف و انت که یوسف خیلی براشون آشناتر باشه برسن به انت. از انت که خیلی در دست از خود تو که ما داریم با قضا میخوریم، با داریم حرف میزنیم، تو یوسفی؟ مثل تو عالم هم میگه که این همین واقعیتی که من دارم احساسش میکنم خداست؟ این واقعیتی که من دارم احساسش میکنم همین واقعیتی که دست من از دست خدا میذاره برهان صدیقی شخص میکشوندش به حوزه واقعیت، آشنایی به حوزه واقعیتش میکنه، به حوزه واقعیتش آشنایی کنه، میگه این واقعیت به که عرفتو که و انت دللتنی علیک، خودت داری راهنمایی میکنی. اینو که دارم بگم و استدلال شروع کنم، ما یه آیه ای داریم سوره فصلت آیه 53، آیه اینه: سنوریهم آیاتنا فلافا وفی انفسهم حتی یتبین لهم انهل حق حتا یتبین لهم انهل حق. بعد ادامش اینا داره، اولم یکفه به ربکه، اولم یکفه به ربکه انهو علا کل شیعه شهید. اینا داره، اولم یکفه به ربکه انهو علا کل شیعه آینه دی آیه استفاده میکنم و تمام بران نتوی این آیه تقسیم بندی میکنم. سنوریه آیات نفل آفا و فی انفسهم حتی یتبین لهم انهم. آیات اونه در آفاق و در انفس نشون دادیم که یه چیزی به شما بفهمونیم تا اینکه حق روشن بشه و تبین پیدا کنه، روشن بشه حتی یتبین لهم انهم حق، اینکه روشن شود بر اونا که انهم حق. اینه میبرن تو براهین دیگه مخلوق محور آیات نفل آفاق یا حالا آیات آفاقی یا آیات انفسی حتی یتبین لهم انهم حق تا حق آشکار. اینه تو اون قسمت میگم. بعد تو ادامه داره چی؟ اولم یکفه به ربه که انهو علا کل شیئن شهید، اولم یکفه به ربه که حسدای شریفی پس بیان خب آیه تو مشکل است. اولم یکفه به ربه که انهو علا کل شیئن شهید، اینه میبرن کجا؟ اینه میبرن یک شاهدی میگیرن برای حوزه برهان صدیقی. حالا دو تا تفسیر برای این در واقع هست. اولا اینا معنا کنید، اولا یکفه آیا کافی نیست به رب که برای رب تو انهو که اون رب تو علا کل شیعه شهید، اون رب تو بر هر شیعی چیه؟ شاهد. یه تفسیر اینه که بیای تو مفاتیح الغیب ملا صدر صفحه 239 و 240 هست، بیا شهید رو به من یه چی بگیری؟ شاهد. اولا یکفه به رب که آیا کافی نیست برای رب تو که انهو که این رب تو بر هر شیعی علا کل شیعی این چی؟ شهید. شهید همون شاهد، بر هر شیعی شاهده. خب بر هر شیعی شاهده، علا کل شیعی شهید، بر هر شیعی شاهده، یکی از شیعی کیه؟ خودشه. پس او بر همه چیز حتی بر خودش شاهده و بر خودش دلیل شمرده میشه. خودش بر خودش دلیل شمرده، خودش بر خودش علا کل شهید شهید. این یه تفسیر که بگیم این شهیده به من این چی؟ بله شاهد. یه تفسیر دیگه که این رو امثال علامه و اینها میکنه اینه، چه میگن شهید سامنه، میگن شهید با علا، شهید با علا که متعدی میشه به معنای مشهوده، شهید با علا که متعدی میشه به معنای مشهوده، یعنی انهو علا کل شیء شهید. یعنی چی؟ یعنی اون مشهود هر چیزیست. علا کل شیء شهید، او مشهود هر چیز. میگه اولم یکفه به رب که آیا کافی نیست برای رب تو که انهو علا کل شیء شهید، که انهو مشهودان، انهو مشهودان. آیا کافی نیست که او مشهود است؟ آیا مشهودیت او کافی نیست؟ یعنی چه مشهودیت او کافی نیست؟ یعنی هر چیزی رو که بخواید بشناسی مشهود قبلیش الله. هر چیزی رو که بخواید بشناسید مشهود اولش الله، بعد اون چیز مشهود واقع میشه. آیا کافی نیست به رب تو؟ آیا کافی نیست به رب بکر؟ آیا کافی نیست برای رب تو که انه و علا کل شهید شهید؟ اینکه او بر هر شیء مشهود است، بر هر شیء شاهد شهید است، یعنی برای هر شیء مشهود است، یعنی اول او مشهود است و بعد بقیه اشیا مشهودند. یعنی اگر بخوای اشیا رو بفهمی اول خدا رو باید بشناسی تا اشیا رو بفهمی. اول خود خدا رو باید بفهمی تا اشیا رو بفهمی، که اینو بعد ان شاء الله ما تو امکان فقری هم یه اشاره بهش میکنیم. یعنی اینو توضیح بنویسید، یعنی حتی اگر بخوای خودتان را بشناسی اول خدا مشهودتان است بعد خودتان. اگر بخواید خدا را بشناسی اول خدا مشهودتان است بعد خودتان. اگر فکرتان را بخواید بشناسی اول خدا را می‌یابید بعد فکرتان را. چرا که بالای هر چیزی خدا مشهود است. اونم چند جور معنا کاره. یه دنیا من عرفه رم فقط عرفه رب به عرفه رب به حالا من عرفه رم فسته شد بازی اینطوری دارم معنا کنم. حالا اونا رو باید بحث کنم و الان میخوام فعلا برای آقای مطرح بشه، من نمیخوام اینا رو بازش کنم. چون که بالای هر چیزی خدا مشهود است. علا کل شیء مشهود اوست. پس نتیجه اینه. پس اگه به طور دقیق و عمیق اینجا دقت بکنیم این رو میبینیم میابیم که هیچ چیزی را ما نمیتوانیم بفهمیم مگر اینکه اول خدا را بفهمیم. این همون فرمایش امام باقر هم هست که لا یعرف احد احدا الا بالله. چی شد معنا؟ لا یعرف احد احدی احدا احدی را نمی‌شناسد الا بالله. پس شهود هر چیزی متوقف بر شهود واجب است. از این آیه اینم یادش کنید، از این آیه می توان استفاده نمود همه چیز را حتی واجب را. همه چیز را حتی واجب را باید به وسیله واجب شناخت. همینه دیگه، کل اونو نمیبینید شما. راس اون میزان ارتباطی که پیدا میکنید این بیرون هم میشناسید. راس ارتباطتون بیرون هم میشناسید، راس ارتباط خودتون بیرون هم میشناسید، نه راست اون بیرون هم میشناسید. نه دیگه، راست ارتباط خودتون خدا رو میشناسید، راست اون مقدار ارتباطی که پیدا کردید و خدا رو شناختید بیرون رو میشناسید. یعنی راست دریچه پل ارتباطی که میزنید، کانال وجودی که میزنید. یه جمله بگم و این قسمت عرضم تمام. ملا صدر تو جلد 6 اسفار صفحه 24 و 25 اینطور میگه ملا صدر: فهاذا المسلک کاف لأهل الکمال. این مسلک کافی است برای اهل کمال فی طلب الحق و آیاته و افعاله. در طلب حق این مسلک صدیقین کافی است برای اهل کمال در طلب حق و آیاتش و افعالش. لیس لکل احد، لکن لیس لکل احد قوت و استنباط احکام کثیره من اصل واحد، لکن لیس لکل احد قوت و استنباط احکام کثیره من اصل واحد. خیلی هنری این رو ندارن، این هنرش رو ندارن به این برهان صدیقین برسن. فلا بد فی تعلیم، چاره ای نیست در مقام آموزش و تعلیم چیکار بکنیم؟ من بیان سایر طرق الموصله الی حق، اول بره چیکار کنه؟ اون طرقا کار کنه، امکان و وجوب، نظم، حرکت، حدوث، اینا رو کار کنه. و ان لم یکن به هذه المصابه من الایصال، اگر به این مصابه از ایصال بگید مصابه ای، اون ایصال و ایصالی که رسوندنی که برهان صدیقین داره، هیچ کدوم از اون برهان ها نداره، اونا رو مقدم بندازه، بعد اونا رو مقدم بندازه و بعد چی کار بکنه؟ بیاد سراغ این مسئله. و مخلوق محور دیگه. نه، آیات انفاسی خودتون رو میذارید وسط، آیات انفاسی شما خودتون رو میذارید وسط و جلو میرید، ولی این آیات که اینجا، این چیزایی که ما اینجا داریم بحث میکنیم، میگه واقعیت میذاره. حتی خودتونم این وسط بخوای حذف کنیم، واقعیت رو مد نظر قرار بدی، واقعیت رو مد نظر قرار بدی میرسی، خودت هم حذف کنی ایراد نداره، اما واقعیت رو مد نظر قرار بدی، واقعیت دست تو رو میذاره دست واقعیت، دست خدا. هر کدوم اینو یه مزیت هایی دارن، اما اول کارت تقسیم من میگم گفتم برهان رو چیز کردم. خب بریم سراغ این برهان صدیق، میشه منم علامی هم تقریرهای مختلفی وجود داره از برهان صدیق. حالا یه تقریری که در واقع اینجا وجود داره بگیم، اما مقدمه یه اول ببینید، مولا صدر تقریر دو تا سه تا تقریر داره، حاج سبزواری داره، مرحوم علامه طباطبایی، نه خودش اصلا دو جور تقریر گفته، مثلا مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم علامه حاج سبزواری، آقایون دونه دونه عرفا، خیلی در واقع تقریرهای مختلف اینجا وجود داره. و اما مقدمه اول این که وجود، حقیقت وجود اصیل است. مقدمه اول وجود چرا؟ این یه تقریری از برهان صدیقی، یک تقریری. خب پوینت، اما مثلا خود مرحوم علامه طباطبایی تو تقریر دیگرش میاد چیکار میکنه؟ کاری به اصالت الوجود هم نداره، کاری به اصالت الوجود هم نداره، دقتتون چی شد؟ بعدش هم یه تو حتی تو همین جا هم، تو همین بدایه هم نگاه میکنید، مرحوم علامه یه طوری صحبت کرده که میشه اصالت وجود رو هم مطرح نکرد، ولی بذارید ما مطرح کنیم، بعد انشالله یه برهانی داره تو نهایه و تو حاشیه اصول فلسفه و تو حاشیه اسوار، تو اصول فلسفه رشنالیسم و تو حاشیه اسوار، اون انشالله خیلی مفصل من تو نهایه میستم و بحث میکنم برای شما. الان در حد همین بدایه سریع تر بریم جلو. مقدمه اول این که وجود اصیل است و غیر از وجود و حقیقت وجود چیزی ما نداریم که اصیل باشه. همه اصل این آنچه که خارج را پر کرده است، این آنچه که خارج را پر کرده است وجود است و چیزی غیر از وجود خارج را پر نکرده، آنچه که خارجیت دارد وجود است، آنچه که عینیت دارد وجود است، آنچه که یترتب علی الآثار است وجود است، این به این معنی است. و چیزی غیر از وجود یترتب علی الآثار نیست، چیزی غیر از وجود در واقع عینیت نداره، خارجیت نداره، خارج رو پر نکرده، این به این معنی مقدمه یه. مقدمه یه دوم اینه که وجود صرف است و مخالطت با چیزی پیدا نمی کن. چرا وجود صرف و مخالطت با چیزی پیدا نمی کنن؟ مخالطت چرا؟ به بطلان الغیب، به بطلان الغیب، چون غیر از وجود همه چیز پوچ و باطل، به بطلان الغیب همه چیز غیر از وجود پوچ و باطل، همه چیز غیر از وجود پوچ و باطل. پس معنیم وجود با چیزی مخالفت نداره، با چیزی همراه نمیشه. لذا همین ادامه مقدر دوم، لذا وجود و حقیقت وجود دومی ندارن. شما قبل دارم تو مرحله اول داشتید، پس وجود دومی ندارن. تا اینجا چند تا مقدمه؟ دو تا مقدمه که انشاءالله مقدمه دومه یک کمی جلسه بعد توضیح بدم. استادون اومده بذارید این مقدار کافی باشه. فردا انشاءالله عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.